اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. امیدوارم که روز جمعه خوش را سپری کرده باشین. امروز 6 اکتبر سال 2017 میلادی است و من قدیر مشرف هستم همراه با همکارایم میزبان این برنامه شامگاهی رادیو آشنا. توجه کنید به خبرهای این ساعت از احدزاده.
با عرض سلام، خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان در واشنگتن گفت که پاکستان یک بار دیگر تلاش خواهد نمود تا طالبان را به میز مذاکرات حاضر نماید. خواجه آصف گفت وزیر که در جریان مذاکرات 4 جانبه که به تاریخ 16 ماه اکتبر در عمان برگزار می‌گردد روی چگونگی به مذاکره کشانیدن پاکستان تاکید خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان اظهارات وزیر خارجه پاکستان را در مورد چگونگی پیشبرد جنگ در افغانستان از سوی ایالات متحده نادرست خواند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز گفت که نقش پاکستان در خاتمه یافتن جنگ افغانستان مهم است، زیرا آن کشور از دهشت افغانان حمایت می کند. وزیر خارجه پاکستان گفته است که اگر ایالات متحده تلاش کند قضیه افغانستان را تنها از طریق جنگ حل کند، منجر به متحد شدن گروه داعش و طالب خواهد شد. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که مقامات پاکستانی با این گونه اظهارات می خواهند فشاری را کاهش دهند که پس از اعلام استراتژی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی به آن کشور وارد شده است. از جانب دیگر ریاست جمهوری افغانستان گزارش‌هایی را نشر کرد که گویا محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از اسلام آباد دیدن خواهد کرد. اتحادیه اروپا و هند موافقه نمودند تا همکاری‌ها برای مبارزه با افراط‌گرایی و تندروی به ویژه در رسانه‌های اجتماعی را افزایش داده و امنیت در بحر هند و فراتر از آن را توسعه بدهند. اعلامیه نهایی جلسه سران اتحادیه اروپایی و هند به روز جمعه حاکی است که دو جانب تمرینات مشترک کشتی‌های نظامی اتحادیه اروپایی و قوای بحری هند را دوباره آغاز خواهند کرد. دو جانب همچنان در مورد بیش از 500 هزار مهاجر مسلمان روهینگیایی بحث نمودند که از خشونت‌ها در میانمار فرار نموده‌اند. اردوی روسیه ایالات متحده را به نادیده گرفتن و مخفی نگه داشتن عملیات گروه دولت اسلامی در ساعات تحت کنترل آمریکا در سوریه متهم کرد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
جنرال ایگور کوناشینکوف سخنگوی اردوی روسیه روز جمعه گفت که جنگجویان گروه داعش مناطق اطراف شهر تنف در نزدیکی سرحد سوریه با اردن را برای حمله بر اردوی سوری استفاده می کنند. در این منطقه مربیون نظامی آمریکایی نیز مستقر می باشند. او گفت که این منطقه به محلی تبدیل شده است که حملات نیروهای سوری علیه گروه داعش که در شرق ولایت دیرالزور را با تهدید مواجه ساخته است. اتهامات روسیه احتمالاً ایجاد تشنج بین شورشیان سوریه تحت حمایت ایالات متحده و اردوی سوریه را که از جانب روسیه حمایت می شود انعکاس می دهد. از جانب دیگر فعالین مخالف حکومت سوریه می گویند که 15 غیر نظامی و شمول کودکان در اثر اصابت یک راکت بر یک عمارت تحت تصرف نیروهای سوری در شرق دیرالزور کشته شدند.
کرملین هشدار داده است در صورتی که واشنگتن بر شبکه‌های خبری روسیه در ایالات متحده محدودیت وضع کند، روسیه دست به عمل مشابه خواهد زد. دیمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین روز جمعه گفت که شبکه تلویزیونی دولتی آرتی روسیه و آژانس خبری اسپوتنیک تحت فشار بی سابقه در ایالات متحده قرار گرفتند. شبکه تلویزیونی آرتی گفت که آمریکا از آن شبکه تقاضا نموده که باید به حیث یک دفتر خارجی راجستر شده و معلومات مفصل شخصی کارمندان را ارائه کند، تقاضایی که به گفته آن تلاش برای اخراج شبکه تلویزیونی آرتی از بازار رسانه ها در آمریکا می باشد. رهبران عراق و شخصیت های جهان برای ادای احترام به جلال طالبانی رئیس جمهور سابق عراق در میدان هوایی سلیمانیه در کردستان عراق گرده هم آمدند. طالبانی 3 روز قبل در اکشفخانه در آلمان درگذشت. مسعود بارزانی رئیس اداره خودمختار کردستان عراق و نمایندگان ایالات متحده بر تابوت طالبانی کلیله‌های گل گذاشتند. این رهبر کردی که مدت با حکومت مرکزی عراق می جنگید در سال 2005 به حیث رئیس جمهور عراق تعیین گردید. طالبانی به حیث شخصیت شناخته می شود که وحدت را در سیاست ملی توانست به وجود بیاورد. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت که امیدوار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد باقی ماندن در توافقنامه هسته‌ای با ایران یک تصمیم متوازن اتخاذ نماید. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
وزیر خارجه روسیه گفت که این بسیار مهم است تا توافقنامه را به صورت کامل و در شکل فعلی آن حفظ کرد. و یفزود باقی ماندن ایالات متحده در این توافق حائز اهمیت می باشد. یک مقام قصر سفید روز پنجشنبه گفت که انتظار می رود دونالد ترامپ موقف ایالات متحده را در این مورد به زودی اعلام کند. در صورتی که رئیس جمهور ترامپ توافقنامه هسته‌ای با ایران را رد کند، کنگره ایالات متحده 60 روز وقت دارد در مورد اثرگیری تظاهرات بر ایران تصمیم اتخاذ کند.
ملل متحد روز پنجشنبه ائتلاف برهبری عربستان سعودی در یمن را به دلیل کشتار غیر نظامیان به ویژه کودکان در فهرست سیاه آن سازمان قرار داد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که اسامی شورشیان شیعه حوثی برخوردار از حمایت ایران، نیروهای دولتی یمن، شبه نظامیان طرفدار دولت یمن و گروه القاعده در شبه جزیره عربستان نیز مانند سال گذشته در فهرست گنجانیده شده است. در گزارش ملل متحد آمده که با وجود اقدامات برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در نتیجه حملات ائتلاف برابری عربستان سعودی در یمن 683 کودک در آن کشور کشته و زخمی شده اند. ائتلاف برابری عربستان سعودی در ماه مارچ 2015 عملیات هوایی را بر ضد شورشیان حوثی آغاز کرد. و دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز جمعه گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی روز پنجشنبه در مورد همکاری های نظامی بین دو کشور بحث نمودند و این موضوع نباید برای کشورهای دیگر مایه نگرانی باشد. او افزود که همکاری های نظامی بین روسیه و عربستان سعودی علیه هیچ کشوری نبوده و گفت ما فکر میکنیم نگرانی ها در این زمینه به اساس است. با این اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنونده های عزیز، خبرها را از همکارم حدی زاده شنیدن. در این نیم ساعت گزارش های مختلف از افغانستان و جهان داریم. گزارش از جوزجان داریم، گزارش در مورد پروسی کابل خواهیم داشت، همچنان در مورد خبری که امیکنون شنیدن در مورد ای که ائتلاف عربستان سعودی شامل فهرست سیاه ملل متحد شده و ای که خود ملل متحد در این قبال چی میگه، مطالب است که در این نیم ساعت شما خواهد شنیدن. و نخستین گزارشی برنامه توجه شما را جلب می‌دارم. مقام‌های محلی در جوزجان گفتند که به دلیل تهدیدهای امنیتی از سوی گروه داعش در اولسولی، درزاب و خانقای آن ولایت، حدود 27 مکتب در جوزجان مسدود شده است. مسئولین معارف آن ولایت می‌گویند که همکنون تنها در اولسولی درزاب بیش از 18,000 دانش آموز از ترس تهدید داعشیان به مکتب‌های زیر تصرف دولت نیز رفتن نمی‌توانند. میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
تهدید گروه داعش در ولایت‌های شمال افغانستان سبب شده است که روند آموزش و پرورش دختران و پسران با آزمون‌های متعدد مواجه شود. عبدالحی یشین رئیس معارف ولایت جوزجان به صدای آمریکا گفت درگیری‌های پیهم در ولسوالی‌های قشتپه و درزاب سبب شده است که خانواده‌ها از ترس تهدید گروه‌های رصف‌گن فرزندانشان را حتی به مکاتب نمی‌فرستند که تحت اداره حکومت است. مقام‌های معارف در ولایت جوزجان می‌گویند که اماکنون 18,500 شاگرد هم از دختران و پسران به دلیل آنچه تهدید از سوی گروه داعش گفته می شود تنها در ولسوالی درزاب این ولایت از مکتب بازمانده‌اند. عبدالمراد یکی از باشندگان ولسوالی درزاب جوزجان می گوید که اولادهایش را به خاطر تهدید گروه داعش از رفتن به مکتب باز داشته است.
مکتب ما بسته است، اما درزاب ولسوالی یک قمکده است، یک ولسوالی قماندانی هم دسته دست دولت از ولسوالی داعش است. نقص زیاد داره اونه، اما شاگرد کلیش ماجر شده از مپلا را چی مشکلات داره. در تعلیم درست نیست، داعش میکشه. نمیماند داشته.
باز محمد داور ولسوال درزاب جوزجان به صدا امریکا گفت که بازماندن بیش از 18,000 شاگرد از مکتب یک فاجعه است.
تعداد 25 باب مکتب در تصرف دایشیان هستند. اونا نمیتونن در اونجا استادان ما بروند، آموزگاران اونجا تدریس بکنن و شاگردان و متعلمین هم. و اون مکاتبی که در تسلط در زیر اداره دولت است اونا باز هستند، منتها شاگردان اونجا رفتن نمیتونن از ترس دایشیان. اونا نمیمانن که با اولیای شاگرد و پدران و مادرانشان اونا ابلاغ کردن که در مکاتب بچه هایتان و دخترهایتان روان نکنید. از ترس دایشیان اون مکاتبی که باز است دوام شاگردان رفته نمیتونند. شاگردانی که در ولسوالی درزاب 18,500 شاگرد وجود دارد که برای اینها یک فاجعه است دقیقا.
ولسوالی های درزاب و قشتیپه جوزجان در فاصله های 107 تا 200 کیلومتری مرکز این ولایت موقعیت دارد که در حدود 100 مکتب در این دو ولسوالی موجود است. اما داشتن مرز مشترک با سرپل این دو ولسوالی را به مرکز فعالیت‌های دایشیان و طالبان مبدل ساخته است. همچنان در ولسوالی خانقای جوزجان دو مکتب بعد دلیل نگرانی‌های امنیتی و حضور بجا شدگان ناشی از جنگ‌ها مسدود می‌باشد. رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان به صدا آمریکا گفت که تلاش دارند تا با پادرمیانی بزرگان قومی این مکاتب را دوباره برای شاگردان باز کنند، اما تا هنوز دایشیان حاضر به این کار نشدند.
مکاتبی که شما ذکر می‌کنید نسبت ادامه جنگ، تداوم جنگ در ساحات مختلف و همچنان بعضن اختلافات‌هایی که گروه‌های دایش یا اینا انجام می‌دهند مکاتب بسته می‌شود و بعد اثر ادامت جنگ هم شاگردان نمیتونن مکتب حضور پیدا بکنن و بساس تلاش ها با تعداد مکاتب که نقامشان در مکتب با مکتب است به فعلا بر روی مکاتب شاگرده باز شده، ولی امروز هم تهدیدها علیه مکاتب هم هست و علیه مردم هم هست تزمان که دایش یا دشمن از صاحب پاکسیدون شده داد.
همزمان با این خانواده های دانش آموزان در جوزجان گفتند تا زمانی که دولت برای تامین امنیت مکاتب اقدام جدی نکند حاضر نیستن اولادهایشان را به مکتب بفرستند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده عزیز، در برنامه صحی امشب رادیو آشنا ما در مورد وضعیت شفاخانه ها در کابل ولایت صحبت میکنیم. مشاور پیشین وزارت صحت هم مهمان برنامه ماست و در ضمن از رئیس شفاخانه جمهوریت کابل دکتر صاحب هارون هم در برنامه با ما خواهد بودن در مورد دلایل ای که وضعیت در شفاخانه ها تا اندازه خوب نیست، ای که دکترها به وقت زمانشان در نوکری و اینای خود نیستن، ای که آیا ای ادعاهات چقدر زیاد حقیقت داره نداره. نظریات از این دو مهمان برنامه را خواهد شنیدیم و شما هم اگر میخواین در برنامه حصه بگیرین وقت خوب است میشه که انتقادات و نظریاتتان با ما شریک بسازین. 001-202-619-316 و 0790-010-70 ساعت 8:35 دقیقه شب به وقت کابل میتونن که زنگ بزنن. پرودوسر برنامه تلفن های شما را با استدیو وصل میکنه. حکومت افغانستان مصمم است تا 3 ماه آینده دومین دور نشست پروسه کابل را در پیوند به روند گفتگوهای صلح در آن کشور برگزار کند. ملل متحد از این اقدام حکومت افغانستان به منظور تلاش‌های صلح حمایت کرده و آن را با اهمیت عنوان کرده است. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست هیئت عالی رتبه سام رسما اعلام کرد که دومین نشست پروسه کابل تا 3 ماه آینده برگزار می‌گردد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان امروز گفت که در چند ماه اخیر فرصت نادر ایجاد شده، به همین دلیل رئیس جمهور مصمم است تا 3 ماه آینده نشست بزرگ را در مورد صلح افغانستان برگزار کند. آقای حکیمی افزود که این نشست با رهبری و مالک حکومت افغانستان با حضور همکاران بین‌المللی این کشور و بازیگران منطقوی برگزار می‌گردد.
یک فرصت بسیار نادر ظرف چند ماه آینده ایجاد شده و از امو خاطرم رئیس جمهور تصمیم گرفت که ظرف 3 ماه آینده یک مجلس کلان که در اون کل دوستای بین‌المللی ما باشن و تمام بازیگرای منطقوی هم باشن و مخصوصا خود حکومت افغانستان همو مالکیتش داشته باشه، یک مجلس باشه که ما امیدوار هستیم که تا او وقت مقدمات بعضی کارهای عملی گذاشته شود.
به گفته آقای حکیمی، تاریخ برگزاری این نشست 25 جنوری 2018 میلادی مصادف با 5 دلو 1396 خورشیدی است. آقای حکیمی ابراز امیدواری کرد که با برگزاری دومین دور نشست پروسه کابل افغانستان بتواند در همکاری با نمایندگان کشورهای اشتراک کننده روی نقشه راه برای تامین صلح به موافقه برسد. در این حال نماینده سرمنشی ملل متحد برای افغانستان نیز از ادامه تلاش ها برای تامین صلح ابراز حمایت کرد. تدام چیاماماتو نماینده سرمنشی ملل متحد صبح امروز در کابل گفت که برگزاری نشست سبب می شود تا تمام تلاش هایی که برای تامین صلح از سوی برخی کشورها صورت می گیرد تحت یک چتر بر رهبری و مالکیت افغان ها انجام شود.
پروسه کابل پروسه نهایت مهم است، چون در این پروسه حکومت افغانستان در محور همه تلاش های صلح قرار دارد و بدون شک حمایت تمام کشورهای اشتراک کننده در این نشست را خواهد داشت.
نماینده سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت که جامعه جهانی به هر طریق ممکن در پروسه صلح با حکومت افغانستان همکاری می کند. در همین حال برخی از کارشناسان سیاسی با وجود مهم خواندن نشست کابل باور دارند که حکومت افغانستان در نخست باید مشکلات داخلی خیش را حل کند. فیض محمد زلاند استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت باید استراتژی منظم را در رابطه با چگونگی جنگ و صلح با مخالفان مسلح ترتیب دهد، پس از آن این نشست را برگزار کند تا بتواند کشورهای منطقه را قانع سازد و حمایت آنان را جلب کند.
مهمی است که حکومت وحدت ملی مشکلات داخلی حکومت خویش را خصوصا به ارتباط بنیان آوردن کابینه، پالیسی و پلان های صلح، به ارتباط جنگ با علیه طالبان و درگیری در دیپلماسی منطقی با پاکستان و ایران رهبرد و رهکرد روشنتری را برای خود بگیره تا بتانه همراه یک پیغام مهم صلح و یک پیغام برجسته همکاری بین دولت ها مطرح شود تا بتانه مؤثریت و مسئولیت را در بار بیاره.
نخستین دور نشست پروسه کابل در مورد تامین صلح در افغانستان 16 جوزای سال جاری خورشیدی با حضور نمایندگان 27 کشور و سازمان بین المللی در کابل برگزار گردیده بود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، بیش از 500,000 مسلمان روهنگیایی در ماه‌های اخیر از بیم زجر و آزار در میانمار به بنگلادش پناهنده شدند. گزارش است که لحظات بعد خدمت شما تقدیم خواهد شد. اما پیش از آن در خبرها هم شنیدن، آژانس خبری رویترز و فرانس پرس گزارش دادند که ملل متحد ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را در یمن به دلیل کشتار غیر نظامیان به ویژه کودکان در فهرست سیایان سازمان قرار داده است. اما ملل متحد میگوید که آن ائتلاف شامل فهرست سیا نیست، مگر ائتلاف عربستان و متحدین آن در یمن ضمیمه گزارش ملل متحد در مورد نقض حقوق کودکان میباشد. توجه شما را به مطلب جلب میدارم. معاون سخنگوی ملل متحد گفت که بسیاری کشورها و جناها در نقض حقوق کودکان در مناطق جنگ زده دخیلند. اما به گفته فرهان حق در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا، برخی از ائتلاف‌ها و کشورها به شمول عربستان سعودی برای جلوگیری از نقض حقوق کودکان اقدامات را انجام دادند.
The report is a description of those countries and parties that have violated
آقای هان میگوید شرح کشورها و جناها در این گزارش شامل است که حقوق کودکان را در جریان درگیری ها نقض کردند. یک تعداد بازیگران دولتی و غیر دولتی در این گزارش منشی عمومی ملل متحد درباره نقض حقوق کودکان شامل شدند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن و جناهای آن شامل کاتگوری شده که یک سلسله اقدامات را به خاطر جلوگیری از نقض حقوق کودکان اتخاذ کرده است. آقای حق افزود که ملل متحد با برخی کشورها و جناها در مذاکره است که برخی از آنان به گفته وی اقداماتی را انجام دادند که در حراست از کودکان در مناطق جنگ زده ممد واقع شده است. پیش از آن خبرگزاری رویترز گزارش داد که اسامی شورشیان شیعه حوثی که از حمایت ایران برخوردارند، نیروهای دولتی یمن، شبه نظامیان طرفدار دولتی یمن و گروه القاعده شبه جزیره عربستان نیز مانند سال گذشته در آن فهرست گنجانیده شده است. در گزارش ملل متحد آمده است که با وجود اقدامات برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان، در نتیجه حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن، 683 کودک در آن کشور کشته و زخمی شده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در ماه مارچ 2015 عملیات هوایی را علیه شورشیان حوثی آغاز کرد. در گزارش ملل متحد آمده است که شورشیان حوثی در سال 2016 نیز مسئول کشته و زخمی شدن 414 کودک در یمن شدند. کپی این گزارش به دسترس خبرگزاری رویترز نیز قرار گرفته است. این گزارش که روز پنجشنبه از سوی آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد به شورای امنیت آن سازمان تسلیم داده شد، از آن داشته که در سال 2016 ائتلاف به رهبری عربستان سعودی 38 حمله را بر مکاتب و شفاخانه ها در یمن انجام داده است. اما در این گزارش همچنان تذکر رفته است که برخی از گروه های متخاصم در یمن مثل ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اقداماتی را روی دست گرفته تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری گردد، اما سایر گروه ها درگیر جنگ اقدام مشابه نکردند. گزارش ملل متحد گروه هایی را که در فهرست سیاه درج کرده علیه آنان اقدام نمی کند و صرفا عمل آنان را شرم‌آور عنوان کرده و از آنان خواسته است اقداماتی را روی دست گیرند تا از تلفات غیر نظامیان به ویژه کودکان جلوگیری شود. در جنگ یمن بیش از 10,000 غیر نظامی به شمول کودکان کشته شده است و این جنگ فقیرترین کشور جهان عرب را در پرتگاه قحطی قرار داده است. کارکنان کمک رسانی خواهان دسترسی آسان برای مردم نیازمندند و در عین حال از ائتلاف هوایی به رهبری عربستان سعودی خواستند تا حملات هوایی را بر ضد شورشیان شیعه حوثی متوقف سازد. شورشیان حوثی در سال 2014 میلادی صنعا پایتخت یمن را به تصرف خود درآوردند و حکومت آن کشور را که از شناخت بین‌المللی برخوردار بود مجبور به فرار کردند. برخلاف جنگ سوریه، منازعه یمن موجب سرازیر شدن موجی از پناهجویان به کشورهای همسایه نشده است. روی همین دلیل منازعه یمن همواره در سرخط اخبار جهان قرار نگرفته است. ادامه خشونت‌ها و موانع اداری در یمن موجب شده تا مردم یمن نتوانند به کمک‌های بین‌المللی دسترسی پیدا کنند. به تاریخ 5 می 2017 آقای گوترش گفت که یک نسل از مردم یمن با گرسنگی دست و پنجه نرم می کند و به منظور نجات مردم آن کشور جامعه بین المللی باید دست به کار شود. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد نیز گفته است که 18.8 میلیون نفوس یمن به کمک های بشری و حراست نیاز دارند. ملل متحد همچنان از آن داشته که حدود 2.2 میلیون کودک در یمن از سوی تغذیه رنج می برند و نیمه از آنان با سوی تغذیه شدید مواجهند و با خطر مرگ فوری روبرو می باشند. علاوه بر آن حدود 14 میلیون جمعیت آن کشور با کمبود آب آشامیدنی نیز مواجه می باشند. سلیم یک کودک 5 ساله یمنی است که از سوی تغذیه هات رنج میبرد. خانواده‌اش گفتند که برای رساندن مواد غذایی کافی به آنان با مشکلات مواجه میباشند. ملل متحد گفته است که از جمله 12 میلیون کودک که در یمن زندگی میکند، 80% آنان همه روزه شدیداً به کمک‌های بشری نیاز دارند. حدود 17 میلیون نفر در یمن امنیت غذایی ندارد و به این ترتیب آن کشور به مثابه بزرگترین کشوری است که با بحران گرسنگی مواجه میباشد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده عزیز، پیش از اینکه شما را به گزارش در مورد مسلمانان روهنگیایی دعوت بکنم، باید بگویم که در برنامه صحی امشب رادیو آشنا در مورد وضعیت شفاخانه ها در کابل و ولایات صحبت میکنیم. مهمان برنامه مشاور پیشین وزارت صحت عامه افغانستان است و همچنان رئیس شفاخانه جمهوریت دکتر سپهرون هم در برنامه با خود مهمان داریم. بیش از 500,000 مسلمان روهنگیایی در ماه‌های اخیر از بیم زجر و آزار در میانمار به بنگلادش پناهنده شدند. از این جمله ممکن برخی از آنان موج‌های قبلی از این پناهجویان در سایر کشورها جابجا شوند. در فورت وین ایالت ایندیانا امریکا بزرگترین جمعیت برمایی ها سکونت دارند. در این تعداد 150 خانواده آن منصوب به روهنگیایی هاست که در اینجا مسکن گزین شدند. کن فاراباک خبرگزار رادیو صدای امریکا گزارش می‌دهد که خصومت میان گروه‌های برمایی حتی در آنجا نیز مشهود است. عبدالواجد عادل با تفصیل بیشتر.
بی بی آشا محمد طاهر از مسلمانان پناهجوی روهنگیایی است. مرگ و تباهی را که او در قریه‌اش در ایالت راخین میانمار شاهد بوده است، او را تا حال آزار می‌دهد.
They shot and killed people. They burned down everything. We had no place to stay.
آنها مردم را به ضرب گلوله کشتند. آنها همه چیز را به آتش کشیدند و ما جایی برای بود و باش نداشتیم. آنها در سرک‌ها شیشه‌های شکسته و سیم‌های خاردار می‌انداختند و مردم را به زور تفنگ در بند نگه می‌داشتند.
بی بی آشا طاهر بعد از فرار از میانمار ابتدا به مالزیا و از آنجا در 2014 به ایالات متحده پناهنده شد. اما خانوادهش به عوض این که در شیکاگو و ملواکی دو شهری که محل بود و باش تعداد زیاد روهنگیایی هاست بروند، فورت وین ایندیانا را برای بود و باش خیش انتخاب کردند. این نخستین خانواده روهنگیایی است که در این اواخر در اینجا مسکن گزیدند. اما جمعیت برمایی ها می گویند که بیش از 150 خانواده روهنگیایی در فورت وین ساکنند و شمارشان نیز رو به افزایش می باشد که یک بخش کوچک 6000 خانواده برمایی در شهر را تشکیل می دهند. جمعیت برمایی ها در اینجا زبانهای متفاوت تکلم کرده و پیرو ادیان مختلفند که فرق زیاد با روهنگیا دارد. ابراهام تانگ از کلیسای بومی میانمار از آمدن روهنگیایی ها به اینجا خوشنود نیست.
Most of them are, I think almost 100% they are Muslims.
دلیلی که من از آمدن روهنگیایی ها به اینجا راضی نیستم این است که آنان 100% مسلمانند. هیچ یک از آنان بودایی یا مسیحی نیستند.
ابراهام تانگ رهبر مسیحی های برمایی جمعیت چن در فورت وین و کشیش کلیسای بومی میانمار می گوید که روهنگیایی ها به عین خصومت در میانمار نیز مواجه می باشند.
My opinion is rather than sending religious to Fort Wayne and
به فکر من بهتر است روهنگیایی ها را به اینجا نفرستند.
تام هنری شاروال فورت وین می گوید که اینجا محل زیست برای همگان است.
We try to pride ourselves in being a welcoming community, inclusive community, a community that allows people.
این بدبختی است، زیرا می خواهم همه برمایی ها بدانند که ما از همه ایشان در اینجا استقبال می کنیم، زیرا در اینجا جمعیت ما خواهان ادغام تمام مردم است تا آنان ادبای امریکایی شوند و ما ابزاری داریم که این کار را ممکن سازد.
ولی برخی از میان جمعیت برمایی ها می گویند که تازه واردین ممکن تنش ایجاد کنند، در حالی که شاروال اینجا این ادعا را رد می کند. در این حال تعدادی از پناهندگان روهنگیایی که با صدای امریکا صحبت کردند گفتند که پناهندگان هموطنشان تا هنوز هیچ گونه مزاحمتی برای آنها خلق نکردند. بی بی آشا از این که که در اینجا احساس راحتی خواهد کرد مطمئن نیست، اما به زودی وی چهره های آشنایی را از میان 400 هزار آوارگان روهنگیایی در میان خیش خواهد یافت که دور از خشونت های میانمار اینجا را مسکن خیش انتخاب خواهند کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه شامگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. یک بار دیگر به خاطر شما بیارم که برنامه صحی امشب گفت و شنود رادیو آشنا روی وضعیت شفاخانه ها در کابل افغانستان است. مهمان برنامه ما مشاور پیشین وزارت صحت عامه و همچنان رئیس شفاخانه جمهوریت است. امیدوارم تا آخر برنامه با ما باشید.